بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت حضرت مهدی سلام الله علیه و فرزند و وصی و فرستادش سید یمانی و همه انصار امام مهدی در مشرق و مغرب زمین. بحثمون در رابطه با فلسفه اسلامی بود. دو جلسه اول یک تاریخچه کوتاهی از فلسفه اسلامی و فلسفه غرب تا حدودی مطرح کردیم. بعد تعریف فلسفه اسلامی، که چرا بهش میگه فلسفه اسلامی، بعد موضوع فلسفه اسلامی رو عرض کردیم و یه قدری هم در رابطه با مسائلی که تو فلسفه اسلامی در موردش بحث میکنیم. یکی از بحثای مقدماتی دیگه که خیلی مهمه اینه که حالا انگیزه ما چیه. پس یکی از موضوعات دیگه اینو در علوم قدیم بهش میگفتن چی؟ بهش میگفتن رؤوس ثمانیه. رؤوس ثمانیه یا هشت رأس، هشت سرمنشأ، اون هشتا موضوعی بود که در رابطه با هر علمی قبل از ورود به اون علم مطرح میشد. یکی این بود که موضوعش چیه، مسائلش چیه، روشش چیه، غرضش چیه، یعنی برای چی ما از علم بحث میکنیم و نتیجهش چیه، به کجا باید برسیم، موادش چیه، مبانیش چیه. این ها رو مجموعه میگفتن رؤوس ثمانیه. یکی از اون رؤوس ثمانیه که خیلی مهمه اینه که غرض چیه، ما در فلسفه اسلامی دنبال چی هستیم. ببینید، قبلا گفتیم که فلسفه اسلامی گاهی وقتا به این معنی است که آقا فیلسوفان اسلامی چی گفتن. خب اگر فلسفه اسلامی رو به این معنا بدونیم که این معنا رو میگه معنی اسم مصدری، ببینید فلسفه اسلامی یا هر علم دیگه یک معنای مصدری داره، یک معنای اسم مصدری. فرق اینا چیه؟ معنای مصدری یعنی همون عملیات و کنش و واکنش و کاوش‌های اون علم. مثلا میگن فلانی فیلسوفه. چرا؟ چون فلسفیدن بلده، یعنی استنتاج فلسفی بلده، تعقل فلسفی میکنه، در موضوعات تفکر میکنه به روش فلسفی، استنتاج میکنه به روش فلسفی. این معنی مصدریه و از نظر ما این مهمه. اما معنی اسم مصدری چیه؟ اسم مصدر با مصدر فرقش چیه؟ تو ادبیات، تو اصول از این زیاد بحث میشه، این کلمه رو زیاد میشنوه، میگن مصدری، اسم مصدری، مصدر، اسم مصدر. اسم مصدر این همون ماحصل، خروجی. خب این تا اینجا داشته باشید. پس وقتی میگیم فلسفه اسلامی گاهی به معنی مصدری میگیم، گاهی به معنی اسم مصدری میگیم. این بحثم داشته باشید، بذاریم کنار تا یه موضوع دیگه مشخص بشه. هر علمی مثل فلسفه سه بخش داره. ببینید علم سه بخش داره، این که چه گفتند، این که چه میگویند، سوم این که چه باید گفت. مثلا شما دارید الان در فیزیک تحصیل میکنید، چی گفتند؟ مثلا این معمولا بهش میگن تاریخ فیزیک. البته میگن فیزیکا، اما همون معنی اسم مصدریه، یعنی خروجی ها چی بوده، حرفا چی بوده تا حالا. میگه بله مثلا اینشتاین اینو گفته، نیوتن اینو گفته. خب این چه گفتنده، چه میگویند؟ خب فیزیکدان های درجه یک امروز چی میگن؟ مثلا استیفن هاکینگ چی میگه؟ مثلا ریچارد داکینز چی میگه؟ مثلا حالا از اون ور متدین ها، مسلمان ها، مسیحی ها، اونا چی میگن؟ حرفای امروز. و کسی در یک علم متبحر میشه که به روز باشه. اینکه چه گفتند حد اکثر شما همه رو که یاد بگیری تای تایش میشی یکی مثل همونا. یعنی تو 500 سال قبل گیر کردی، یعنی تو 200 سال قبل گیر کردی. اما چی میگن؟ یعنی امروز چه حرفایی هست وسط این علم؟ قدم دوم، این دوتا چه گفتن چه میگویند، این اصطلاح میشه تاریخ علم، اسم مصدریه. و متاسفانه و هزار تاسف اکثر علوم به همین روش تدریس میشه. یعنی همین دو قسمو داره، چی گفتن چی میگن. یعنی کسی که میگه من فیزیک دانم، یعنی خب چی میدونی از فیزیک؟ میگه فلان اینو گفت، فلان اینو گفت و فلان اینو میگوید. خب خودتو چی میگی؟ هیچی. حق با کدوم طرفه نمیدونم. اما قسم سوم اینه که چه باید گفت، یعنی چه حرفی درسته. تو درسای حوزه ما علوم حوزه رو تقسیم میکنن، میگن مقدمات، سطح، خارج. در مقدمات و سطح، اولا مقدمات یعنی یه سری همون اسمش شوشه، مقدمات 6 سال مقدمات میخونن، یعنی اون چیزایی که لازم داریم برای اینکه وارد مباحث سطح و خارج بشیم. مباحث سطح چیه؟ مباحث سطح مثلا تو سطح رسائل میخونن، مکاسب میخونن، کفایه میخونن، بدایه، نهایه. حالا دنبال چی هن اونجا؟ دنبال که یاد بگیرن چه گفتند فقها و اصولیون و چه میگن، تا حدودی البته. اون چه گفتنش محکمتره، چه میگنش ضعیفتره. اما توی خارج چی؟ تو خارج چون خیلی از سوال مثلا خارج فقه یعنی چی؟ خارج فقه اگر درست تعریف بشه، اگر درست تعریف بشه همون قسمت سومه، چه باید گفت، یعنی خودت یاد بگیر. خب توی بحث خارج، خارج اصول، خارج فقه، خارج تفسیر، خارج فلسفه، فرض اینه کسی که وارد درس خارج میشه یاد گرفته که چی گفتن و چی میگن، یا حداقل بلده بره مراجعه کنه به منابع. خب بحث مقدمه واجبه، یکی از بحث اصول. نظرات برجسته اصولیون گذشته و حال رو میدونه این شخص، فرض اینه. حالا وقتی درس خارج شرکت میکنه، درس یک استاد برجسته میره تا این استاد برجسته بگه اونا اینو گفتن، امروزی هم مثلا برجسته هاشون اینو میگن، حالا ما اینو میگیم به این دلیل و میگیم اون حرف غلط بوده به اون دلیل. درست شد؟ اصطلاحا به این میگن اجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش کردن برای فهم صحیح و برای انتخاب و اختیار نظریه صحیح. پس هر علمی این سه بخشو داره. علم‌ها، حتی اون علمایی که میگن الان تازه درست شد، مثلا سوشال ساینسز، علوم اجتماعی که حالا اینجا بهش میگن علوم انسانی معمولا، در حالی که علوم اجتماعیه، میگن خب توسط یکی از دانشمندان غربی به نام اگوست کنت تأسیس شد. اما اینکه تأسیس شد معناش این نیستش که خب قبلیا، یعنی 100 سال قبل ازشون، نذر کرده بودن که در مورد این مسائل فکر نکنن و حرف نزنن. نه، پس اینکه میگن اون مؤسس این علم بوده، یعنی اومده یک نزجی داده به این علم، اومده یک به این یه هیئتی داده به این علم، یه اسمی گذاشته رو این علم، یه رشته علمی تأسیس کرده. همین. ولی هیچ علمی رو نمیشه شما اینجور بگی که این از اون موقع دو سال قبلش چی نبوده، قبلش یعنی مردم نذر کرده بودن در مورد این، اصلا فکر نکن، حرف نزن. آقا ادبیات عرب صرف و نحو فلانی درست کرد. بعد تو همین هم کلی اختلافه. یه عده میگن یعلو بن قحطان، یه عده میگن اول اسفار دوالی، یه عده میگن نه. خب یه دفعه اولین بار یه نفر اومده علم و نزج داده، این میشه تاریخ مبدع رسمی اون علم. از این بگذاریم. مثلا میگن عرفان نظری، عرفان نظری رو میگن ابن عربی در قرن هفت، قرن هفت و هشت بوده اگر اشتباه نکنم، قرن هشته تأسیس کرده. خب ابن عربی تأسیس کرده یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از ایشون کسی در این مورد مسائلی مثل توحید مثلا فکر نمی کرده، یا حرف نزده، یا کتاب ننوشته. نه، همه این غلطه. بلکه او و مجموعی از شاگردانش و تربیت شده های مکتبش تقریبا اولین کسانی بودن که اومدن کتاب نوشتن رسما به این اسم و عرفان رو نظری کردن. نظر یعنی استدلال، یعنی اون داشته ها و اون یافته های عرفانی رو بدن براش استدلال و برهان ساختن. مثلا اینطور میگن، حالا بگذاریم که تو این کلی مناقشه است، کار به این حرفا نداریم. پس هر علمی اینکه چه گفتن، پس تاریخ علم مهمه. بعضی از اون ور قش میکنن، بعضی از این ور قش میکنن. یه دهی مثلا خیلی طرفدار نوآوری و اجتهاد در علم، پویای علم، یا گذشته ها چی گفتن مهم نیست، همه بریز دور، این حرف غلطه. بعضیا میگن نه آقا، باید ببینید که اونها چی گفتن، کلماتشون دقیقه، کلمه به کلمه ملا صدرا رو بفهمید، یه جوری که انگار او یه معصومی بوده که نه قبلش کسی چیز فهمیده نه بعدش کسی چیز میفهمه. این هم انحراف غلطه، یک مقدار این شبیه به در حقیقت تعصب و بت‌پرستیه. منهج صحیح چیه؟ منهج صحیح اینه که هیچ قومی نفهم نبودن کلی و هیچ قومی هم معرفت و فهم وقف اونها نبوده. وقتی دارم میگم قوم، معصوم از اینجا خارجه. چرا؟ من دارم در مورد علما صحبت میکنم، یعنی علمای اصطلاحی. اینجور نبوده که یه قومی اصلا کلن ذاتا نفهم بودن، هر چی نوشتن همش اباطیل بوده، نه. و یه قومی بگی نه، اینها همه چیزو فهمیدن و همه چیز درست فهمیدن. پس چی؟ پس شما وقتی در یک علم میخواید صاحب نظر بشید، عالم بشید به اون علم، باید بفهمید که قبلی ها چی گفتن. یک، امروزی ها چی میگن. حالا نه این که دیگه من باید تک تک اقوال رو حفظ بکنم، نه اینطور نیست. اون رؤوس، اون اساس رو یاد بگیریم، چی گفتن و چی میگن، و بعد استدلال های اونها رو واکاوی کنیم. ببینیم اگر محقق ناینی رحمه الله در بحث مقدمه واجب نظرش به فلان بود، دلیلش چی بوده، و اگه آقا ضیاء عراقی نظرش خلاف ایشون بود، او دلیلش چی بوده، ردش برو چی بوده. حالا خودمون در جایگاه قضاوت بنشینیم و سعی کنیم با مبانی سعی بفهمیم که حق با او بوده یا با این بوده. و ای بسا، و ای بسا جایی برسیم به این که هم او اشتباه کرده هم ایشون اشتباه کرده، نظریه سومی صحیحه. به این میگن نوآوری علمی. خب حالا برگردیم به اصل بحث. در فلسفه اسلامی، اونهایی که امروز اصطلاحاً بهشون میگن فلسفه خان، فلسفه خان با فلسفه دان و فیلسوف فرق داره. فلسفه خان ها کسانی هستند که خوندن نظریات گذشته ها رو، یعنی یه کسی که مثلا 20 سال وقت گذاشته تمام قسمت های مهم شفا، یعنی الهیات شفا، منطق شفا و خدمتتون عرض میکنم اشارات رو و شرح اشارات و شروح اشارات رو کامل خونده و شرح اشراق خدمت، شرح حکمت الاشراق سهروردی یا شروع حکمت الاشراق سهروردی و حواشیش خونده و دو سه تا از کتابای معروف ملا صدرا رو خونده و کتاب سبزواری، ملا هادی سبزواری شرح منظومه رو خونده و مثلا کتاب بدایع و نهایه آی طباطبایی رو خونده، همه اینا رو خونده. خب تش ایشون چیه؟ ایشون تش یه دایره المعارفه، یعنی ایشون با یه سی دی نرم افزار خیلی تفاوتی نداره. تو میخوای بشینی بگی آقا نظر آقای طباطبایی در مورد خدمتتون عرض میکنم که حقیقت جسم چی بوده، بود بگه، خب این کاری نرم افزار هم میتونه انجام بده. دقت کردی چی میگم؟ یعنی شما تو نرم افزار سرچ میکنی، نرم افزار الان پویا شده دیگه، دیدی قشنگ رده بندی شده، موضوع بندی شده، آقا نظرشون در مورد فلان چیز چی بوده، عربیشو بلد میاره. تاش اینه که آقا یه نرم افزار کاملتر به ترجمه‌ش هم بکنه دیگه. بس خاصیت این عالم چیه؟ این خلأ مهم حوزه‌های علمی است. یه وقت درس کردم اگر حوزه‌های علمی مجتهد بودند خیلی بهتر از این حوزه‌های علمی الان بود. بگذاریم از نظر ما هر دوش غلطه، یعنی علم از غیر سرچشمه آل محمد باشه کلن اون علم روش نمیشه قسم خورد. اما یه چیزی عرض کردم، نظر شخصیم بود، گفتم اگر الان حوزوی ها مجتهد بودند کارمون باشون خیلی ساده تر از این بود که مقلد باشن. حوزه های امروز متاسفانه مقلد پروره، بله قربانگو تربیت میکنه، لذا کار باشون سخته. هر جا که اشکالی وارد بکنیم این بزرگترمون اینو گفته، یعنی باب فهم بسته شده. اما اگر مجتهد پرور بود حوزه ها، خب با یه مجتهد راحت تر میشه حرف زد، با یه مجتهدی که واقعا مجتهده. یعنی چی؟ یعنی حرف گذشته رو میشنوه، حرف امروز رو میشنوه و میتونه نظر بده از خودش، استقلال داشته باشه. فلسفه اسلامی غرضش چیه؟ با توجه به اون توضیحی که دادیم، فلسفه اسلامی به معنی مصدریش و به معنی اسم مصدریش، از اسم مصدری شروع میکنیم. چه گفتن و چه میگن؟ خب حالا چه خاصیتی داره؟ بنده اجمالاً بدانم که فلاسفه چی گفتن. ما این کتاب شرح منظومه که انشاءالله میخواییم بخونیم، کتاب شرح منظومه برای محقق سبزواریه، ملا هادی سبزواری و مرحوم آقای مطهری، هم یه شرح منظومه داره هم یه شرح مبسوط، که حالا توی این مجموعه آثار این شرح منظومهش جلد 5، شرح مبسوطش 2 جلد بعد از اینه 6 و 7. بیان ایشون بیان سلیسی روونه، کسی اگر میخواه مطالعه کنه به کتاب مراجعه کنه، مطالعه کنه، کفایت میکنه انشالله. تقریبا با اصول نظرات و آراء مشا و اشراق و حکمت متعالی آشنا میشیم، چون ملا هادی سبزواری به هر سهشون مسلط بوده، اگرچه حکمت متعالیه دیگه در حال حاضر ختم کلامه. یعنی الان فلاسفه بعد از ملا صدرا غالبشون، حالا که اکثریت قریب اتفاقشون به منهج ملا صدرا رفتار میکنن، من جمله خود سبزواری، اگرچه سبزواری مجتهده، مقلد ملا صدرا نیست، لذا در بعضی مواقع میشهشون یه نظر دیگه خودش داره. مثلا در برهان صدیقین، برهان صدیقین و بو علی یه طور تقریر کرده، ملا صدرا یه طور تقریر کرده، شیخ ملا هادی سبزواری یه جور تقریر میکنه، آقای طباطبایی یه جور تقریر میکنه و اینا مجتهد بودن. الان ای حال این که فلاسفه چه گفتن و چه میگن، این به چه درد ما میخوره؟ یالا بخونیم که چی بشه. مثلا ما اگر 20 جلسه 30 جلسه 50 جلسه وقت گذاشتیم اینا رو خوندیم، چی گیرمون میاد؟ به زبان ساده، ما هدفمون چیه از فلسفه خوندن؟ هدفمون اینه که در اون مسائل کلیات الهیات که بسیار بسیار مهمه، بلکه اساس اعتقاده، یعنی تمام امور اعتقادی برمیگرده به همین مسائل دیگه، به یه نوعی از یک زاویه، ما در این مسائل میخواییم آگاه بشیم، عالم بشیم. خب ما الان امام معصوم داریم، امام معصوم در باب این مسائل نظر داده، حق آل محمد رو بیان کرده، نظریه حق آل محمد رو بیان کرده. یه وقتی که ما میخواییم آقا اون چه که سید احمد حسن بیان کرده رو فقط بفهمیم، اون چه که سید احمد حسن بیان کرده رو بفهمیم در خصوص موضوعات فلسفی، لازم داریم که با فلسفه آشنا باشیم. فقط یه مثال میزنم برای اینکه ازش رد بشیم. در کتاب متشابهات جایی از سید احمد حسن سوال میپرسن که این رب زدنی علمن برای چی میگه. سید در پاسخ در یه قسمتش میگه که لقد قالت الفلاسفه ان الممکن محتاج الى العله او الى الواجبه بقا كما انه محتاج الى حدوثا. ممکن هم در حدوثش نیاز به واجب داره هم بر بقایش. ممکن الوجود ذاتش عدم استقلاله. خب این بحثی بحث فلسفیه. یادم میاد با یکی از دوستان یه وقتی یک بحثی پیش اومد در مورد همین قضیه، ایشون خیلی مخالف بود با اینکه آقا ما امام داریم دیگه، چه نیاز داریم فلسفه بخونیم. یه مقدار بحث شد و یه مقدار نظر تبادل نظر اینها، تو همون زمان ایشون قانع نشد. بعد همون موقع تلویزیون روشن کردیم، شبکه المنقذ العالمی، همون زمان یکی از شیوخ عراقی داشت درس میداد متشابهات رو، هم اتفاقی یعنی دقیقاً همین سوال خوند و جوابشو گفتم بیا برادر من اینم جواب شما. خب شما اگر با این موضوع فلسفه، با این موضوع فلسفی، با این مسئله فلسفی و براهنش آشنا نباشی، الان اینجا اینو چطور میخوای توضیح بدی؟ بس فلسفیه دیگه. حالا پس یکی برای فهم آنچه که سید در خصوص مسائل فلسفی گفته، اخیراً این پستی که گذاشتم در رابطه با عدم بودن ماسه والله، که این وجود اعتباری یعنی چی؟ چرا بهش میگن وجود اعتباری؟ خب امام علیه السلام اونجا به صراحت میگن که برهان فلسفیه، نمیگه اینطوری؟ میگه حسب برهان فلسفی. خب برهان فلسفی رو کی میفهمه؟ برهان فلسفی رو کسی میفهمه که فلسفه خونده. درست شد؟ و همینطور در خصوص تمام علوم. الان سوالاتی که در متشابهات میشه از امام در مورد تفسیر قرآن، ببینید یه وقت یه آدم عامی میخواد سوال پرسه، میپرسه و سری تو جوابشو میده. یه وقت یک آدم تفسیر خونده است که بلده، میدونه کجا گیر داره، اون سوالات رو، اون سوالات خاص. دیدید که تو متشابهات همه سوالات تو یه حد نیست و تو جواب المنیر. یه وقت میگه سیدی ابن رسول الله اینجا فلان آیه اینطور میگه، اونجا آیه دیگه اینطور میگه، این دو تا آیه چجوری با هم دیگه تعارض نداره؟ این سوال رو کسی میپرسه که تو دل این بحثه. ولی ببین بیشترین کسانی که سوال دارن خود علمان. تو بین شاگردان امام صادق کی از همه بیشتر سوال پرسیده؟ زراره، ابو بصیر، هشام، جابر بن یزید جعفی. تو بین شاگردان باقر علیه السلام، خب جابر بن یزید جعفی کی بوده؟ کسی بوده که اینقدر اسرار تو سینش بوده که و امثال این بزرگوار. بعضیشون مأمور بودن چاه بکنن، با چاه حرف بزنن. یعنی این آقا چون علم داره سوال زیاد میپرسه. به قول اون بنده خدا، هم سوال از علم خیزد هم جواب. کسی سوال زیاد میکنه، سوال دقیق میکنه که عالمه. امام علی علیه السلام فرمان حسن و سوال نصف العلم، سوال خوب پرسیدن نصف علمه. خب پس برای اینکه بفهمیم امام در خصوص موضوعات فلسفی چی گفته بفهمیم، یا اگر خواستیم سوال کنیم، درست سوال کنیم، باید فلسفه خونده باشیم. این یه مسئله. حالا مسئله دوم که مهمتره، برمیگرده به معنی مصدری. تا اینجا بحث اسم مصدری بود، اما اینجا برمیگرده مصدری. میخواییم با یک کسی بحث علمی کنیم که تا حالا کمتر این بحث انجام شده. تا حالا همش سر چند تا روایت و چند تا آیه و قانون منفعت و حجت اینا بحث کردیم. میخواییم آقا بحث بکنیم با دنیا، با محققین و با منصفین و با علمای دنیا که آقا مکتب فلسفی قائم آل محمد کاملترین و صحیحترین مکتب فلسفی علمی دنیاست. اینجا وقتی من میخوام با او بحث بکنم و میدونم که او یک شخص فیلسوف هست، او در رابطه با نظریه اتحاد عاقل و معقول نظرات فلسفه اسلامی رو میدونه، نظرات اپیستمولوژیک فلسفه غرب رو میدونه و خودش هم یه نظری داره، یکی از این نظرات رو انتخاب کرده یا یه نظریه جدید داره میخواد از او دفاع کنه، به نظر شما من چجوری میتونم تو این بحث ورود بکنم اگر فیلسوف نباشم؟ ممکن نیست، اصلا مسخره است بگم من میخوام بیام ورود بکنم تو این بحث و به شما اثبات کنم آنچه سید احمد الحسن در رابطه با توحید گفته اون درسته، در حالی که من خودم نتونم نظرات فلسفی طرف مقابل نقد کنم. اینجا نیازه که علاوه بر این که من تاریخ فلسفه بلدم، چه گفتند و چه میگند و بلدم، بلکه خودم بلد باشم استدلال غلطشون رو نفی بکنم، یعنی خودم فیلسوف باشم. این در رابطه با بحث غرض و ضرورت. البته این دو تا سا توی رؤوس سمایین از هم جداست. ضرورت یعنی چرا باید ضرورت این بحث چیه؟ مثلا ضرورت فلسفه چیه؟ غرض یعنی قراره به کجا برسیم ما؟ خب من هر دوشو با هم ادغام کردم گفتم. اکثر کسانی که الان میگن ما فیلسوف هستیم یا فلسفه خوان هستیم یا فلسفه دان هستیم، اینا مورخ فلسفه هم. و البته این خوبه، نه که این بده، ولی کامل نیست. یعنی میدونن که گذشته ها چی گفتن، یا حد اکثر اگر خیلی آپ تو دیت باشن میگن آقا گذشته ها اینو گفتن، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای حسن زاده، آقای فیاضی، آقای فلانی 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 اینا میگن. این فلسفه اسم مصدری بود. فلسفه مصدری اینه که ما یاد بگیریم خودمون فکر و تعقل فلسفی داشته باشیم. از این موضوع بگذریم. یه بحثی دیروز مطرح کردم در رابطه با ماهیت و جوهره فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. عرض کردم فلسفه غرب خب با فلسفه اسلامی تا یه زمانی که اومد جلو، یعنی اصلا هر دوش توی یه مسیر بوده، تفاوتایی هم داره، اما تفاوت جوهری که دوتا مسیر نامرتبط باشه نه. از قرون وسطا هرچی میایم جلوتر و وارد دوران مدرن میشیم، دوران رنسانس و بعد پس از رنسانس مدرنیته و پسا مدرنیته، اینا از هم کاملا جدا میشه، دو تا جاده‌ای که هیچ ارتباطی تقریبا با هم دیگه نداره و نه تنها هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره بلکه زبون هم رو نمیفهمن. شاید این براتون خیلی قابل تأمل باشه، رو این فکر کردید اصلا تا حالا که چرا فلاسفه اسلامی و فلاسفه غرب خیلی قشنگ رسمی تحدی نمی‌کنن هم دیگه بشن با هم صحبت بکنن؟ اینا واسه خودشون حرف میزنن، اونا واسه خودشون حرف میزنن. بعد جایی که کتابای همدیگه رو هم میخونن. البته بیشتر این فیلسوفان اسلامی زمان ما آثار غربی ها رو میخونن. انگار هر چی اونجا چاپ میشه کلا چون فقط وارداتیه باید بخونیم، ببینیم چی گفتن. اما اونها خیلی توجهی ندارن چون از نظر اونها فلسفه اسلامی کلا یاوه است. کلا یه مشت خرافاته، یه مشت حرفای غیر قابل اثباته. خب اونا رویکردشون رویکرد پوزیتیویستی شد، بعد رویکرد آمپرستی شد، بعد اصلا کلا من تو فضای معرفت شناسی اصلا هستی شناسی رو ول کردن، زبان همدیگر رو نمیفهمن. این خیلی معضله. به خاطر همین با هم گفتگو نمیکنن. زبانشون زبان مونولوگ نه دیالوگ. مونولوگ یه طرف حرف زدن. زبان دیالوگ یعنی دو طرف با هم حرف بزنن. مشکل عموم بشر اینه که زبانش زبان مونولوگه، فکر میکنه که این زبانی که خدا بهش داده واسه منبر رفتنه، در حالی که این زبانی که خدا به تو داده یه وجب و مرتبه چیز دیگه هم به داده، اسمش چیه؟ گوشه. دوتاش با هم کار میکنه، بگو بشنو. و این مشکل اساسی بشر به خصوص در زمان ما. بعد وقتی میگم گفتگوی تمدن ها، این گفتگوی تمدن ها حرف قشنگی ولی در عمل چیزی پیاده نشد. تو قوم چند میلیارد هزینه کردن هم چند سال قبل، آقا گفتگوی وحدت اسلامی، خب یه عده از بزرگان اهل سنت و از کشورهای مختلف خب خیلی هزینه کردن جمع کنن بیارن، بعد یه سری از مثلا به قول خودشون بزرگان شیعه هم جمع کنن بشینن با هم دیگه چند روز، خلاصه چند هر روز چند تا گله گوسفند رو سر ببرن و بله پی مصلحت مجلس آراست هم نشستن و گفتن و برخواستن. اون زمان دیگه با یکی از دوستان بحث شد که آقا اینا به هدفشون یه هدف خوبیه دیگه، میخوان آقا شیعه و سنی به جای که همدیگر تکفیر کنن بکشن همدیگر رو، میشن هم صحبت کنن. آیا میشه این یا نمیشه؟ بند نظرم این بود اون موقع، حالا اون موقع هنوز بحث دعوت اینا پیش نیامده بود. گفتم که نمیتونن کار کنن. چرا؟ مشکلش چیه؟ گفتم اصلا زبون همون نمیفهمن. یعنی اون یه دینیه، یه دینیه، بعد این دوتا دین دوتا زبون جدا داره، دوتا پیشفرض جدا داره. وقتی زبون همون نمیفهمن، اینجا که جمع میشن دور هم دیگه و از اینجور جلسات زیاد شرکت کنیم، از اینجور به قول معروف کنگره ها و کنفرانس ها و اینا، فقط اون حرف خودشو میزنه، اون حرف خودشو میزنه، بعد یه شام میخوره عکس یادگاری با هم دیگه میره تموم میشه میره، این برمیگرده سر خونه خودش، من میگم سر خونه خودش. یعنی زبان دیالوگ با هم دیگه ندارن. معروفه که افلاطون میگفت آقا ما اهل دیالوگ هستیم، فلسفه ما فلسفه دیالوگه، چون فلسفه این تعقل، تعقل با تعصب اصلا جور در نمیاد. تعقل و تعصب دو تا راه جداست، نقطه تلاقی هم با هم نداره. تعقل یعنی که تو هم اون چه که فکر میکنی بگی و هم اون چه که طرف مقابل میگه رو بشنوی، درسته قبول کنی، درست نیست نقد عالمانه کنی. خب لازمه اولیه تعقل و یک مناظره علمی و یک مواجهه واقعی علمی اینه که دو تا مطلب، که بفهمی نه تو معصومی نه طرف مقابل. چرا؟ چون اونجایی که بگی من معصومم، ممکنه حرفو نمیزنه کسی، دیگه کسی هم چه حرفی نمیزنه، زشته بگی من معصومم، ولی در عمل خیلی اعتقادشونه که آقا من معصومم، او که من دارم الان حق مطلقه. این آدم نمیتونه تعقل بکنه. چرا؟ چون این خودش الان قبلا همه چیز رو قبول که من میگم درسته، فقط دنبال اینکه به زور یه عقیده خودشو تو حلق یارو بکنه نمیشه. اگر که برعکس باشه بگه آقا من معصوم نیستم، من طرف مقابل معصومه، خب این که دیگه کانورسیشن نمیشه، دیالوگ نمیشه، چی میشه؟ میشه شاگردی و تقلید و اینا، مثل که غالبا اینطور دیگه در حوزه علمی عرض کردم، حوزه متاسفانه مقلد پرور. الان آقا درس کی شرکت میکنی؟ حضرت به هر حوزه‌ای که بشینی درس کی میری شما؟ درس حضرت آیت الله العظما امام المسلمین و الاسلام و کشور فلان. خب چرا حالا ایشون؟ آقا اصلا ایشون شروع میکنه قداست تراشی کردن و اینکه آقا اصلا هیچ کی اصلا نمیفهمه آقای وحید اصلا تو چه میدونی آقای وحید کیه؟ اصلا حضرت ولیعصر به طور خاص سفارش کردن به درس ایشون، کنترلم که نمیندازه دیگه. بگو ببین، یعنی این آدم با این فرض میره پای درس ایشون میشینه؟ چرا من پای درس این معصوم نشستم و هر چی میگه درسته؟ خب این فضا علمی نیست، فضا علمی نیست. این یه نوارش هم مثل خودشه، یعنی سی دیش هم مثل خودشه، یعنی کل عمرش جمع کنی میشه یه سی دی. آقا اینو گوش بده، این آقا وحیده مثلا. قصد جسارت بهشون ندارم، طور کلی دارم منطق گفتگو علم رو نقد میکنم، این نیست راهش. از اون طرف اگر بعضی میگه نه من درست دارم میگم، اینه که میگه من دارم درست میگم و محکم سر چیزی بستن که این درسته، هیچ چی کاملتر این نمیتونن تعقل کنن، اینا نمیتونن گفتگوی علمی بکنن. چرا؟ چون خب فقط دنبال تبلیغ و دیکته کردن به دیگری هستن. خب حالا اینو برای چی گفتم؟ این برای موضوع فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. فلسفه اسلامی و فلسفه غرب نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، چون یه زبانی داره یه زبان دیگه داره. تو وقتی میخوای با یک شخصی دیگه گفتگو بکنی، برادر من، باید از زبان او و از پیشفرض او استفاده کنی. اگه بخوای با زبان پیشفرض خودت صحبت بکنی، اصلا معنا نداره برای او، اصلا او اینو بیاوه‌گویی میدونه، چه جوابی به تو بده؟ فلاسفه اسلامی با داشته های خودشون، یعنی با اون چیزایی که خودشون دارن، نمیتونن و تا امروز نتونستن بیان با زبان فلسفه غرب، که حالا تو جلسه قبل توضیح دادم که اینا به کجا رسیدن، بیان با اونا صحبت کنن. وقتی هم میخوان نقد بکنن فلسفه غرب رو، باز مونولوگه، میگه بله اینها اینطور میگن اونطور میگن، ولی حرفشون غلطه، چون اتحاد عاقل و معقول. بابا اصلا اتحاد عاقل و معقول یک نظریه هستی شناختیه، نه یک نظریه معرفت شناختی. بله میشه اتحاد عاقل و معقول آورد توی معرفت شناسی، اما وقتی خواستی بیاری تو معرفت شناسی، باید با قواعد معرفت شناسی باشه، نه قواعد هستی شناسی. شما که اینو با قواعد هستی شناسی میگی، اون فلسفه غرب اصلا میگه این هستی شناسی شما یاوه‌گوییه. پس چطور برای نقد او از این استفاده میکنی؟ این میشه زبان مونولوگ. لذا شما تا یه جا سراغ دارید، مثلا بزرگان فلسفه غرب، یه جا بیان با بزرگان فلسفه اسلامی بشینن با هم دیگه، بگن خب آقا ما که الان 50 ساله، آقا جوادی تو که 50 سال داری فلسفه میگی، او طرف مقابلت هم تو امریکا 50 سال داری فلسفه غرب میگه، خب بشینید آقا روی میز 50 سال ولش کن، 50 ساعت با هم حرف بزنید، فیلم بگیرید. چرا این کار نمیکنن؟ به طور کلی تو هر موضوعی بین خودشون، آقا این فرقه کلامی با اون فرقه کلامی، تو وسط تو حوزه علمی قم نمیشینن با هم حرف بزنن. این آقا رو منبر میشینه حرف خودشو میزنه، شاگرداش نیاد میگیرن برن مثلا با اونا بحث بکنن. دو تا بزرگ نمیشینن با هم دیگه حرف بزنن و بحث بکنن. اما اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه مقدار در رابطه با کتاب توهم الهاد توضیح بدم. سید احمد الحسن سلام الله علیه اولین کسی بوده که اومده دیالوگ کرده با الحاد غربی. چرا این کارو کرده؟ ببینید واقع اینه که آقا او خودش واقعا حقه، او پرچمدار حق آل محمده، اما کتاب توهم الحاد وقتی میخونی میبینی ادبیاتش با کتابای دیگه سید فرق داره. دقت کردی؟ یکی از دوستان داشت تحقیق میکرد این کتاب خون، گفت واقعا این چجوری این آقا امامه؟ گفتم چه اشکال داره؟ اشکالی شما تو کتابش دیدی؟ گفت نه اشکال ندیدم، ولی یه طوری صحبت میکنه نگاه خودش یقین نداره. خوب دقت کنی خیلی جالبه بحث. گفت وقتی که مثلا این فرضیات رو مطرح میکنه و بحث میکنه میگه این ممکن اینطور باشه، البته این مناقشه درش وارده، البته این جای شک داره. چرا اینطور داره صحبت میکنه؟ میگه امام نیست. گفتم کتاب دیگه‌شو خوندی؟ تو کتاب دیگه‌ش اینجوری حرف نمیزنه، اما تو این کتاب اینجوری حرف میزنه. چرا؟ به خاطر که اینجا مواجه هست با فلسفه غرب، با فیزیک و زیستشناسی ملحدین غربی، داره با زبان خودشون یعنی زبان فرضیه و نقد فرضیه با زبان خودشون صحبت میکنه باهاشون. لذا خودش اولش میگه سلام الله علیه که من این یک مناظره علمیه با الحاد غربی، الحاد علمی غربی، با زبان خودشون صحبت میکنه. شما چیار قبول دارید؟ تکامل. خب تو تکامل میره غور میکنه تکامل چی اثبات میکنه، به سمت چی بوده حرکت تکامل، به سمت هوشمندی بوده یا نبوده، به سمت برتری ژن برتر بوده یا نبوده، غلبه ژن برتر. وقتی که در کل به این سمت بوده یعنی چی؟ یعنی هدفمند بوده. پس این مجموعه تکامل به عنوان یک کل به سمت هوشمندی بوده، پس یه نظم داره. ببینید به زبان خودشون داره بحث میکنه و فرضیات رو مطرح میکنه. ممکنه شاید، چرا؟ چون اینجا احمد الحسن داره به عنوان یک عالم با زبان غربی حرف میزنه و این نکته مهمیه. کتاب توهم الحاد یک توهم بی خدایی، یک دیالوگه و احمد الحسن علیه السلام اعلم مردم هست، چون میتواند با مخالف خودش دیالوگ بکنه. تو بحث اجتهاد و تعقل وقتی وارد میشه چجوری بحث میکنه با مخالفین؟ چقدر قشنگ، منطقی، منظم، یعنی با زبان فقها و اصولیون باشون حرف میزنه. میگه اون چه شما میخواهید اثبات بکنید فروعات احکام نیست. دو حال داره، یا اصول احکامه یا اصول اعتقاد. اصول احکام یعنی چی؟ سو وجوب نماز. این فروعات احکام نیست بلکه اصول احکامه. یا حالت دومش اینه که اصول عقایده، یعنی آقا یک شقی از ولایته. در هر دو صورت طبق مبنای شما این عقیده اصولی یا این فرع اصولی نیاز به دلیل یقینی دارد، با خبر واحد و با خبر متشابه اثبات نمیشه. اینجا طبق مبنای شما، خب از شما طلب میکنیم طبق مبنای خودتون این رو چه اعتقادی بدونید و چه فقهی بدونید، ولی جزو اصول فقه و احکامه. دلیل قطعی و یقینی محکم برای این بیارید، برای وجوب تقلید از غیر معصوم. اینجا هیچ پاسخی نمیاد. بعد بعضی هاشون میان میگن که آقا ببینید فلان روایت میگه فلل عوامن یو قلدو. اینجا سید میگه خب پس باب وجوب بسته شد، شما دلیلی برای وجوب نیاوردید. لل عوام یعنی عوام میتونن تقلید کنن. میگه اعتراف بکنید به اینکه در اون بحث اون ادعا باطل بود و دلیلی براش نیاوردید تا من وارد مناقشه جدید با شما بشم در مورد جواز تقلید از غیر معصوم با شما حرف بزنم. هیچ جوابی نمیاد. اون اولین فقط یه نفر جواب داد، سید کمال حیدری یه جواب داد، بعد دکتر علاوه سالم اومد جواب رو نقد کرد در کتاب بحثون فی عجلت تقلید 87 صفحه است. الو ای حالن، اون جواب نشون داد که هیچی ندارن در برای اثبات این، هیچی ندارن، حتی یک روایت محکم ندارن. سید بگه خب حالا تنزل میکنیم، شما تنزل بکنید بگید پس وجوب نبوده، پس هر جا تا حالا گفتید وجوب تقلید غلط بوده، بدعت بوده، بیاییم تنازل کنیم در مورد جوازش بحث کنیم. این روش دیالوگ اینطوریه. فلسفه غرب اگر بخوایم به طور کلی بگیم در مورد چی حرف میزنه، فلسفه غرب یک شخص نیستش که بگیم این فلسفه غربه. فلسفه غرب یه تاریخه، تاریخی که از یونان باستان شروع میشه و امروز مکتب فرانکفورت، مکتب واشنگتن، مکتب لندن و خدمتتون عرض بکنم که مکتب فرانسه، یعنی فلاسفه معروفه که تو جای جای دنیا هستن، هر کدوم برخود چون یک افکاری دارن، عقایدی دارن، گفتمانی دارن و ادله‌ای دارن. به طور کلی اینها از دو مسئله زیاد صحبت میکنن. یک مسئله در حقیقت مسئله معرفت شناسیه که این براشون اصل و مبناست. معرفت شما به عالم واقع چیه؟ چجوری معرفت کسب میکنید به عالم واقع؟ آیا اون چه که شما از واقع در ذهنتون منعکس میشه حقیقته یا نه؟ این یه بحث کلی دارن تو فلسفه غرب، میگن این یافته است یا بافته. فرقش چیه؟ یافته یعنی این چیزی که آقا ذهن من مثل آینه است، هر چی بیرونه توش منعکس میشه. میگه من اینو یافتم، یعنی این بود، من فقط پیداش کردم. اما بافته یعنی خودم ساختم. همش برمیگرده به این. خیلی این بحث قشنگیه، خیلی بحث جذابیه. اصلا صرف نظر از اینکه چی گفتن، همینطور در موردش فکر بکنیم. اون چیزایی که ما از خارج درک میکنیم، ادراک میکنیم، ادراکات ما از خارج یافته است یا بافته. یعنی همون چیزی که اینی که واقعیتی که در خارج هست و ما میابیم، میگم بله من علم پیدا کردم. علم پیدا کردم یعنی چی؟ یعنی وایسادم به سمت اون تصویر و این افتاد توی مثل دوربین عکاسی، عکسشو گرفتم. یا بافته است، خودم میسازم. فلاسفه غرب تقریبا از زمان کانت به بعد، ایمانوئل کانت به بعد، میگن آقا بافته است، شما اینها رو دارید میسازید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما در ادراکاتتون با هم دیگه مختلفی، تفاوت دارید. اگر این مثل لنز عکاسی بود، اگر این مثل آینه بود، خب تفاوت نمی کرد. در حالی که شما یک مسئله خارجی رو، یک واقعیت خارجی رو به چند نوع بیان میکنید، عقاید مختلف در موردش گفته میشه. خب پس نمیشه که همه اونا باشه که. پس معلومه که شما هر کدومتون ذهنتون یه چیزی رو میبافه و این بافته ها و ساخته ها با هم دیگه تفاوت داره، با هم دعوا میکنه. حالا این اگر بافتنیه، چه جور بافتنیه؟ این بافتنی چه نسبتی داره با واقعیت؟ و اگر یافتنیه، تا کجا یافتنیه؟ خطای دید رو چیکار میکنید؟ خیلی اینجا بحث دارم برای طرح این موضوع. فلاسفه اسلامی توی موضوع معرفت شناسی خیلی بیراه رفتن، چون در قدیم که اصلا این بحث مطرح نبوده. در قدیم این بحث مطرح نبوده به شکل جدی، توی فاز خودشون بودن. این بحث به طور خاص شاید 100 سال 200 سال که خیلی جدی شده. توی این 100 سال 200 سال هم ما فیلسوف اسلامی اهل دیالوگ تقریبا نداشتیم. محمد تقی جعفری تا حدودی اهل دیالوگ با غرب بود، تا حدودی، اما اونم تو فاز خودش بود. چون یک فیلسوف واقعی اهل دیالوگ به این شکل جدی نداشتیم، لذا این مسئله تقریبا نتونستیم بشید هیچ حرفی برای گفتن داشته باشیم. فلاسفه اسلامی اصرار دارن روی این که ما داریم میابیم خارج را. اینا یافتنی هاست، یعنی در خارج چیزایی هست ما داریم میبینیم. یه بحث خیلی جالبی هم در شفا هم در اشارات بو علی مطرح میشه، هم ملا صدر این بحثو داره که اصلا رؤیت چیه. میگه من فلان چیزو دیدم، این فلان چیزی که دیدم از نظر علمی چیه؟ اون فلان چیز وارد چشم تو شد یا نه؟ چشم تو ازش عکس گرفت؟ اصلا چی جوری عکس گرفت؟ چی جوری شد که تو اونو دیدی؟ و حالا از بحث علمیش گذشته، از نظر واقعی، خب این بحثی است که تو فیزیک امروز مطرحه، حقیقت رویت چی؟ از نظر فلسفی چی میشه میگی تو من اونو دیدم؟ تو چیشو دیدی؟ و چیش اومد تو ذهن تو؟ توی مسائل ادراک حسیات خیلی این بحث مهم و مبهمی نیست. چرا؟ چون شاید دو جور حرف میزنن ولی تهش به یه چیز برمیگرده. به هر حال یه چیز خارجی رو داریم درک میکنیم. من این دیوار رو دارم میبینم. اون وقت اگه یه فیلسوف غربی هم اینجا باشه میگه من دارم میبینم. حالا با یه طریقی میخواد توجیه بکنه که آقا من اینو درک کردم. من به یه طریق میخوام توجیه کنم که اینو درک کردم. پس اصل دعاوی کجاست؟ میگه آقا بحثمون سر این نیست. بحثمون سر معقولاته. الان اگر 100 نفر جمع کنی اینجا همه میگن اونو دیدیم. همه دارن میگن دیوار دیدیم به این شکله، به این رنگه. اینجا خیلی بحث نیست. حالا تو بگو آقا من طبق معقولات کانت میگم بله اینو بافت ذهن من، یعنی عین این نیومده تو ذهن من، ذهنم در تعامل با این یه تصویر شبیه به این میسازه، خب باشه باشه درسته تو خوبی. یکی دیگه هم میگه نه من اینو مستقیم صورت این فلاسفه اسلامی مثلا وجود ذهنی و وجود عینی فرقش چیه؟ خب صورت این تو ذهن منعکس میشه. العلم در فلسفه اسلامی اینطور میگن العلم حضور و صورت المعلوم عند العالم. اینجور تعریف میکنن علمو، حضور صورت معلوم در نزد عالم. یعنی من که اینجا عالمم، یعنی درک کردم این رو، اون صورت شکلش نزد من حاضر شده. چون حاضره بهم میگن خب ببینید این خود این یه بحث تو خارج فلسفه است. یه دیگه میگن این تعریف غلطه، این تعریف غلطه. چجور میشه صورت اون شی نزد تو حاضر بشه؟ میگن علم نه این نیست. علم العلم احاطه العالم به وجود المعلوم. علم یعنی احاطه عالم، اشراف عالم به معلوم. بعد برای اینکه این اولی رو نقد بکنن چی میگن؟ میگن آقا اون که تو میگی صورت معلوم نزد من حاضر میشه علم نیست، اکثرش وهمه. اما اوتیتون من العلم الا قلیلا، شما از علم فقط چیزی کمی بهتون داده شده. علم حقیقی اونه که تو محیط بر معلوم بشی. مثال خیلی جالبی میزن جا، میگن آقا من تو ذهنم چی میگذره رو خوب میدونم دیگه. چرا؟ چون بخشی از وجود منه، احاطه دارم بهش، درست شد؟ اما این که تو خیابون داره چه اتفاق میفته، اگر دوربین مدار بسته تو هر ده قدمش هم باشه، من کامل علم به اون ندارم. چرا؟ چون احاطه ندارم، یک چیزیست خارج از وجود من، طور میگن. اما حالا کدوم اینه درسته؟ ببینید فلاسفه اسلامی آخرش میخوان بگن آقا اون خارج، ما علم به خارج داریم، آخرش اینو میخوان بگن. فلاسفه غرب هر چی که گذشته اومده جلوتر رفتن بیشتر به سمت سوفسطائی‌گری به شکل جدیدش، شکاکیت به شکل جدیدش. میگن که یه اصطلاحی که دوگماتیزم یا جزم‌اندیشی، جزم‌اندیشی یا دوگماتیزم، میگن فلسفه جدید غرب که پدرش کانته، فلسفه جدید غرب نهضتی است عقلانی برای مبارزه با جزم‌اندیشی. یعنی تا حالا میگفتید که قطعا اینطوره، یقینا اینطوریه. بعد الان به زبان فیلسوفان غربی تو این 100 ساله که نگاه میکنید، این کمتر از کلمات این شکلی مثل actually یا really استفاده میکنن. معمولا میگه I think so، من گمان میکنم که اینطور باشه. یا تو ملاک حقیقت نیستی، تو تصور خودت رو از اون ادراکاتت از عالم بگو. زبان دیالوگیست، طبیعتا اینها نمیتونن با ملای حوزه بحث کنن، چون تو اون بیشترین کلمه ای که تو ملای حوزه میگن اینه که قطعا یقینا حتما الا ولا بود، تو کتاب حوزه پره اینه. بعد جالب اینجاست که شما در مثلا حتی کتاب های بزرگانی مثل ملا صدرا یک چیزی از خودشیفتگی میبینید. گفتم در مورد میرداماد، میرداماد واقعا نابغه است ولی خودشیفته است. به شدت خودشیفته است، از خودش خودستایی میکنه. ملا صدر رحمت الله علیه گاهی وقتا یه چیزی میخواد، یک نظریه که خودش بهش رسیده یا خودش میخواد تبیین کنه. اینم بهتون بگم، اکثر اون چیزهایی که به اسم ملا صدر ثبت شده برای ملا صدر نیست، در حقیقت او یه شاگرد خوشفهمه برای مکتب عرفاست و از طریق شیخ بهایی و احیانا از طریق دیگرانی مثل شیخ بهایی با نظریات عرفا آشنا شده. اونا رو اومده به شیوه قشنگتری بیان کرده، به شیوه فلسفی تری بیان کرده. اکثر اینها، نمیخوام بگم همش، برای خود ملا صدر نیست. گفتم که ملا صدر چهار راه دیگه، این چهار راه رسیده به این، رسیده به این چی؟ رسیده کلام دیگه، چی؟ عرفان، فلسفه اشراق و فلسفه مشا. این چهار تا رسیده بهش. بعد اون خودش هم یه مایه‌ای داره از آیات و روایتی، چیزایی بعضی میفهمه، مکاشفاتی داره. خب میبینید که مثلا وقتی میخواد یه نظریه جدید رو مطرح کنه، اصلا ادبیاتش رو ببینید، میگه از آن چیزهایی که خداوند به ما عنایت کرد و دیگران کورند و نفهمیدن آن را، موهبتی الهی ربانی که بر قلب ما مطلع شد و دیگران با یه همچه ادبیاتی صحبت میکنه. ممکنه بگید آقا ملا صدر پایین شهری بوده یا مثلا قدیمی بوده. نه مثلا آقا آقای طباطبایی رو مثال میزنم براتون، حالا اگر شد کتاب بدایی‌نهایه بیارید. یه نظریه میخواد نقد بکنه، دقیقا با این تعبیر میگه و نظیر او فسخافت مناسب الا بعضه هم، یعنی در چرت و پرت بودن و دریوری بودن این حرف، فلان حرف هم همینقدر دریوریه. و اگر تو اینجا الان فیلسوف هستی به روش فلسفی صحبت کن، چه نیازی که اینجا بگی این سخیفه، این چرت و پرته، قبلیش هم چرت و پرت بود. اگر منبر رفتی خب باز بشوی منبری صحبت کن. کلن به این خواستم بگم که اینکه خب الان من نمیخوام بیام تاریخچه کل فلسفه اسلامی و فلسفه غرب رو بگم، نمیشم گفت. برای اینکه با فلسفه غرب آشنا بشید، من دو سه تا کتاب معرفی میکنم، اینا رو بخونید خوبه. خیلی اصرار ندارم که بخونید، ولی بخونید خوبه، بد نیست، ضرر نداره. یکی کتاب محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، قصه است، خیلی روون نوشته، کتاب خیلی قطوریه و البته خیلی جذابه. خب شاید من تقریبا نصفشو مثلا توی، حالا کمتر از نصفشو توی یه روز خوندم، اینم چون شروع کردم دیدم دیگه مثلا صبح شد شب. سیر حکمت در اروپا نوشته محمد علی فروغی، این کتاب بارها چاپ شده. حالا گذشته از نویسندش که خیلی برامون معلوم نیست که دقیقاً چه جور آدمی بوده، الان اگه حالا خود کتاب، کتاب خوبیه، ولیکن آپ تو دیت نیست، همین فقط چه گفتنده. این اصلا به حریم فلسفه جدید تقریبا میشه بگی فلسفه معاصر وارد نشده. خب ایشون زمان خدمتتون عرض می‌کنم که پهلوی اول بود که مرد اگر اشتباه نکنم، یا اوایل محمد رضا پهلوی. الا ای حالن به هر حال، یعنی این فلسفه معاصر خیلی درک نکرده، اما کتاب خوبیه برای اینکه چه گفتن. کتاب هیلینگ دیل هم خیلی خوبه، اونم یه کتاب تاریخ فلسفه غرب داره. باز کتابای مفصل‌تر مثلا تحقیقی، کتابای ویلدورانت خوبه. فلسفه غرب و الان من میخوام خیلی خلاصش بکنم، اینه دیگه، اومدن تو بحث اپیستمولوژی، معرفت شناسی. مثلا ما خارج از کجا معلوم اون چیزی که تو در مورد خارج میگی درسته؟ تو اول اینو ثابت کن. اومدن روی مبنا گیر دادن، برای هم مبنا موندن و نتونستن اینو درست حلش کنن، نقض کردن. یه وقت گفتم دکارت خوب ریخت به هم همه چیزو، یعنی بولدوزر خوبی بود ولی نتونست بسازه قشنگ. کتاب دکارت رو، خود کتاب دکارت رو، نه گزارشاش، حتما بخونید. یعنی کتابی که واقعا باید خونده بشه. چرا؟ چون او یک بولدوزری بوده برای تفکر فلسفه اسکولاستیک، فلسفه مدرسی. این من فکر میکنم پس هستم یک گزاره وجدانی است، نه یک گزاره فلسفی. بله تو اینو درک میکنی به وجدانت، اما ما وقتی میخوایم بحث فلسفی بکنیم، اگر میخوایم یک گزاره اولی بذاریم، اون گزاره اول باید از یقینیات، بدیهیات اولیه باشه. بدیهیات اولیه اون چیزهایی که اصلا صرف نظر از اینکه تو باشی فکر بکنی نکنی، اونا درسته. دقت کردی؟ مثلا تو باشی نباشی، فکر بکنی شک بکنی نکنی، بالاخره اون قضیه درسته. خب فلسفه اسلامی توی مسیر دیگه بود، تو مسیر شناخت عالم واقع بود، خیلی خیلی فارغ از هر تعصبی، چون واقعا جماعیش تعصبی ندارم، نه اونا خدا پیغمبر بودن نه اونا خدا پیغمبر بودن. اگر بخوام یه قضاوت بکنم، فلسفه اسلامی مسیر خوبی رو پیش گرفته، مسیری که اون مسیر اگر درست پیموده بشه میتونه عالم واقع رو از نظر فلسفی، از عینک فلسفی خوب بشناسه. اما زبانش زبان مونولوگه، این اشکال اولشه، زبان دیالوگ نداره و خودشیفتگی دارن نوعاً فلسفه اسلامی، نوعاً دوچار خودشیفتگی بسیار بسیار مزمن هستند. و از اون طرف فلسفه غرب بیشتر رو موضوع معرفت شناسی کار میکنه، به ساحت بحث وجود شناسی به خصوص بعد از کانت دیگه وارد نمیشه به شکل جدی. البته اونها هم عده متدین دارن، متدین هاشون که بحث فلسفی میکنن امروز دیگه به اونها فیلسوف نمیگن، تئولوژیست میگن. تئولوژی یعنی خداشناسی، یعنی کلام. امروز به اونها میگن متکلم. تو فرهنگ غربی فیلسوف امروز به کسی میگن که بتونه بریزه به هم، خراب بکنه، بپاشونه. قرار نیست فیلسوف چیزی رو بسازه، قرار فیلسوف تأملات فلسفی کنه و اون چه میشنوه رو نقد بکنه. لزومی نداره که حتما یه چیزی رو جاش بذاره اثبات بکنه، بلکه گاهی وقتا به اینجا میرسه که میگه اصلا خارج از ذهنی وجود نداره، واقعیتی وجود نداره، بلکه واقعیت همون چیزیست که من تصور میکنم. و این میشه مکتب اگزیستانسیالیزم. مکتب اگزیستانسیالیزم، آقا این وجودی که هم من دارم میسازم، این در مورد خارج اینطور حرف میزنم. حالا ای حالن، ما اگر دوتا اینها رو بدونیم و البته دنبال فلسفه مصدری باشیم، دنبال اینکه فلسفه تعقل فلسفی رو یاد بگیریم، میتونیم در خصوص مسائل اساسی جهان بینی به یک حرفای صحیحی برسیم. چرا میگم؟ خاطر اینکه ما امروزی که امام معصوم داریم، فلاسفه غرب در بحث معرفت شناسی خوب اومدن جلو. خیلی جالبه، گفتم یک بار توی عراق با دکتر علاوسلام در مورد این قضیه صحبت کردم، گفتم سید احمد الحسن سلام الله علیه، شما که چون درک کردی زیاد باشون صحبت کردی، نه آیا در خصوص مثلا نظریه معرفت، تو عربی میگن نظریه المعرفه، فارسی میگن معرفت شناسی، تو انگلیسی میگن اپیستمولوژی، کلمه لغت یونانیه، آیا سید احمد الحسن نظری داره این مناقشاتی که فیلسوف های غربی در خصوص معرفت شناسی میکنن، سید چی میگه اینها رو؟ آیا ما واقعیت درک میکنیم؟ واقعیت خارج رو؟ ملاک چیه؟ از کجا بفهمیم که آقا این آقا خارج درست درک کرد و بقیه که چیز دیگه میگن غلطه؟ خیلی برام جالب بود این. خب این مناقشاتی که فیلسوفای غربی دارن در خصوص معرفت شناسی میدونه چیه؟ فقط یه دونش رو بگم، یه دونش رو بگم که این بفهمید که قضیه خیلی بحرانیه. اگر اشتباه نکنم حرف برای جان هیکه، فیلسوف انگلیسی. او وقتی که وارد مسئله معرفت شناسی میشه، میگه شما رو چی میتونید حساب باز کنید بگید این دیگه یقینیه؟ میگه وقتی ما از شما دوگماتیست ها، جزمندیش ها، اون رو که میگه حتما قطعا میپرسیم، شما یه چیزی رو بگید که میتونید روش قسم بخورید، اینو دیگه فهمیدم، این دیگه درسته، این دیگه همه میگن. وقتی شما اختلاف دارید و تو برای خود یه چارچوبی گذاشتی، او برای خودش چارچوب دیگه گذاشته، تو اینطور تفسیر میکنه، او دیگه تو دیگه تفسیر میکنه، و این میگه حرف من درسته، اون میگه حرف من درسته، چی بگیم اینجا؟ یا باید بگیم مثلا چیزی به اسم درست وجود نداره، شما هستی که درست و غلط رو بر ذهن خود میسازی؟ یا اینکه باید بگیم آقا یه درستی وجود داره، اما نه تو علم داری نه اون علم داره، همش وهمه، معرفتی وجود نداره، چی بگیم دیگه اینجا؟ یا اگر قرار بگیم نه الف داره درست میگه، واقعیت درست شناخته، ب داره اشتباه میگه، چرا؟ به خاطر فلان اصول و قانون. میگه فلان اصول و قانون رو از کجا درآوردید که این یقینیه؟ این فلان اصول و قانون هم اصول و قانون الفه. خب ب برای خودش یه اصول و قوانین دیگه ای داره. میگه در مورد معقولات که اصلا صحبت نکن. معقولات آه خدا هست نیست، چجور اثبات کنیم هست و نیست؟ خب تو دلیل میاری که هست، دیوید هیوم دلیل میاری که نیست. مناقشات قشنگی داره هیوم، تقریبا تمام اون چیزی که به عنوان برهان برای وجود خدا ذکر میکنن رو نقد میکنه. که من معقولات تو کسان بز کنار، مثلا اونه که دیگه هیچی. در مورد همه محسوسات تو چیو میگی یقینیه؟ چیو میگی حتمیه دیگه؟ این شکی توش نیست. میگن نگاه کن آقا، همه شما الان 100 نفر بیارید اینجا، خوب دقت کنید، بحث جالبیه. 100 نفر بیارید ببین، میگن آقا این چه رنگیه؟ همه میگن چی؟ سفیده. کسی شک داره تو این؟ جان هیک میگه بذارید اینو براتون تحلیل فلسفی کنم. یکی همتون میگید این سفیده، شاید اون برهان شیطان شریع یادتونه؟ میگه حالا شاید این آقای الف واقعا جو رنگ سفیده وجود نداره. این اولین بار که بچه بوده نگاه کرده، این داره سبز میبینه، اون چیزی که من بهش میگم سبز، ولی پرسیده گفته این چه رنگیه؟ مامانش بهش گفته این سفیده. این آقای الف از این به بعد هر سبزی که میبینه میگه سفیده. و ب اینو قرمز دیده و پرسیده این چه رنگیه؟ گفته سفیده. قرمزی که من میگم قرمز، او بهش میگه سفید. جیم نارنجی دیده، دال، میگه هر کلوم دارید یه رنگی میبینید. پس این که بگید ما در یک چیزی در خارج هست که هممون یه تصور مشترک ازش داریم، میگه معلوم نیست. پس یک چیزی از خارج به ما اثبات کن، یه چیزی هست تو خارج که همه ما تصور مشترک داریم. یا رنگ ها، میگه رنگ ها شاید جوری بوده. خب مرحوم آقای مطهری اهل دیالوگ بود و البته معصوم نبود و البته اشتباه زیاد کرده، سعی میکرد مواجه بشه، پاسخ بده، البته رو منبر، ولی همین که سعی میکرد حرف اونها رو درست مطرح کنه، بفهمه و مطرح کنه که حالا مثلا دیوید هیوم چی میگه، نقدش به برهان نظم و برهانهای دیگه برای وجود خدا چیه، و حالا من جوابشو میدم. میگم فقط زود مرد دیگه، یعنی زود کشتنش. اما حالا میام سر فلسفه اسلامی. فلسفه خب کشتنش دیگه، که شان نداره دیگه، خودش که نمرد، خب تیر زدن بهش مرد دیگه. آخونده کلن آخونده رو آخونده میکشن، این یه چیزیه جز اصول تنازع بقا. آخوندی که حکومت داره یا قدرت داره یا فکر چیز داره، فکر تکفیری داره.